پرسش پاسخ صفحه 378. از کجا نام سلیمان را می دونستن؟ اونجا اشاره کردم که نام سلیمان علیه السلام، خدا ایشون رو برای بندگانش، موجوداتش معرفی کرده بود و این چیز دور از ذهنی هم نیست. اتفاقا در عالم وجود تمام این عالم همشون سربازان خدا هستند، همه مخلوقات خدا هستند. در حالت عادی برای خودشون دارن زندگی میکنن و در زندگی خدا رو هم پرستش میکنن، برای خدا تسبیح میگن، سجده میکنن، ذکر میکنن کل عالم. یک سری جاهایی اونا دیگه باید یک سری کارهایی انجام بدن، با اونها مأموریت خاص اضافه بر زندگی معمولیشون که سرشون تو لاک خودشون باشه، با اونها مأموریت اضافی داده میشه. مثلا کل عالم برای اشخاص کافر، اونم کافرای بسیار ظالم، پرندگان، ماهی ها، حیوانات، اصلا کل عالم وجود اون شخص ظالم رو نفرین میکنند. خب این به اونها سپرده شده. برعکسش کسی که در مسیر علم و دانشه، یادگیری هست، خاصتا یادگیری قرآن، علوم دینی، علوم خدایی، برای اون اشخاص که دارن زحمت میکشن، باز هم حتی ماهی های دریا هم براش دعا میکنن. یعنی در لابلای زندگیشون خدا یک سری مأموریت هایی به اونها داده، همین الانش هم هست، نه فقط حالا دوران پیامبر سلیمان علیه السلام، الان هم وجود داره، داره انجام میگیره که آیاتش باز در قرآن و در احادیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم به فراوانی وجود داره. ولی اینجا این مأموریت در زمان پیامبر سلیمان علیه السلام به صورت خاص به موجودات منطقه داده شده که سلیمان رو بشناسند به عنوان یک پیغمبر، یک پادشاه، و نه پادشاه بر سر انسانها، بلکه پادشاه حتی بر سر جنیان، حتی بر سر پرندگان، و خدا این رو بر اونها واجب کرده و به اونها اطلاع داده. و به همین خاطر مورچه نام سلیمان بلده. خیلی از حیوانات دیگه، خیلی از پرندگان همشون اسم سلیمان رو بلدن. هر کس میتونه یاد بگیره، خدا به اونها گفته و اونها این با این اسم آشنا هستند. باز به مثل اون سنگی که در روایت صحیح مسلم هست که پیامبر میگه اینی لعرف حجران به مکه کانا یسلم علی قبل ان ابعث اینی لعرفه الان، میگه داخل مکه یک سنگی بود که وقتی من از اون کوچه، از اون سنگ رد میشدم، اون سنگ بر من سلام میکرد، یعنی اسم محمد رو میگفت، السلام علیک یا رسول الله، سلام بر من میکرد. میگه که من الانم اون سنگ رو میشناسم. و بعد میگه اون سنگ قبل از پیغمبری بر من سلام میکرد، قبل از پیغمبری. اینجوری یعنی کلن طبیعت روح دارن، کل کائنات روح دارن، شعور دارن، آگاهی دارن در اون سطح خودشون، و آفرینندشون کاملا بر هوش و استعداد و فکر و اصلا وجودشون کاملا مشرفه، بر اونها کاملا مسلطه و هر جور خواستم اونها رو هدایت میده، رهبری میکنه الله. خب به این شکل این اتفاقات به فراوانی هست افتاده و برای سلیمان علیه السلام هم این اتفاق افتاد. خب این از مرحمت خدا، از رحمت خداست برای انسانهای مؤمن. ولی خب حالا انسانهای مؤمن بقیه یه سری چیزایی به نام کرامات براشون هست، نه هم برای همه، نه هم برای همیشه، ولی اینا برای شخص مؤمن مهم نیست. برای شخص مؤمن مهم اینه که فرمان خدا رو ببره، حالا بخواد براش معجزه بشه، بخواد براش کراماتی نشون داده بشه یا هر چیزی دیگر. فقط خدا وعده داده اونایی که مؤمن واقعی باشن در زندگی به اونها کمک میکنه، که خیلی آیات این رو بیان میکنه. آیه 18 یحتمنکم با آیه 22 احط و تحط با هم ارتباط معنایی دارند. آیه 22 فقال احط احاطه و اونجا لا یحتمنکم، لا يحتمنكم از ریشه حاطمه هست، به معنای شکستن، حاطمه. و اینجا احطو از ریشه احاطه یحیطو هست. کلن حرف میم در حتمه هست که اینجا وجود نداره، و حرف الف یا حرف اله که در حتمه وجود نداره، ریشه شون کاملا از هم دیگه دوره. یکی حرف اله است، یکی حرف سالمه، میم و اون حرف اله با هم دیگه در دو تا حرف با هم مشترکن، اونم حا و تا. کلمه یا ایها با یا ایتها فرقی داره؟ کلمه ایها برای مذکر هست و ایتها برای مؤنث، دیگه فرق دیگه نداره. هر دو برای صدا زدن هست، هر دو برای صدا زدن به دور هست. دقت می‌فرمایید؟ اصل کلمه ایو هست، ایو تمام شد. حالا یا برای ندا هست، ها هم برای ندا هست، برای ندای به جایی که دور هست. و به این شکل یا ایو یا ایوها که یا ایوهای خالی دوباره داریم بدون یا، ایو هم داریم ایوکم بدون ها و بدون یای اول. و در کل در آیه 16 یا ایوها ناسه که به مردم گفته و مذکره، آیه 18 به مورچه ها گفته یا ایوها نملو، دوباره مذکره. چرا که مذکره؟ چرا مذکره؟ چون که نمل مذکره، کلمهش مذکره. حالا اگر اینجا مؤنث بود میشد یا ایتوها، مثل سوره مبارکه فجر، یا ایتوها نفس المطمئنه، چون نفس مؤنثه شده یا ایتوها نفس. بنابر این صفحه یعنی همه حیوانات با هم صحبت میکنن. بله درسته، حیوانات از هر گونه با هم دیگه صحبت میکنن، هر گونه با همون گونه خاص خودش. و در این صفحه به عنوان یکی از معجزات صحبت کردن بین گونه ای مطرح شده. الان دانشمندان در پی این هستن که بتونن زبان سایر گونه ها رو ترجمه کنن. هنوز موفقیت خیلی کمی به دست آوردن، البته کمی پیشرفت کردن ولی هنوز خیلی خیلی کمه. ولی پیامبر سلیمان علیه السلام اون زمان رو این مسئله مسلط بود، ارتباط بین دو گونه مختلف و گونه های مختلف. الان ما اصلا صحبت پرندگان رو نمی فهمیم. امکان داره بعضی صداها تشخیص بدیم که این صدا یعنی صدای ترس، مثلا خروس وقتی که احساس ترس میکنه صدای خاصی ازش صادر میشه که نشان بر ترس، داره اعلان خطر میکنه، صداش بالاتر میره، تندتر میشه. و وقتی که مثلا یک مرغ میخواد به جوجهش بگه که بیا دونه بخور، صداش فرق داره، معلومه، یعنی اون صداها از دور معلوم میشه چه داره میگه، آدم میتونه تشخیص بده. یا مثلا بزغاله اگه گشنه هست معلومه که صداش چطوریه. یا مثلا وقتی که بالغ شده صدا وقتی که میده جوری دیگه است، اینا صداها قابل تشخیصه. ولی از رو تجربه اینجوری، مگه آیا اون مرغ اون خروس همین دو سه تا کار دارن؟ هزاران صحبت میکنن، از هزاران حالا دو تا سه تا مثلا انسان ها میفهمن، ولی پیامبر سلیمان قشنگ تمام اون صحبت رو میفهمید. و مثلا مورچه میتونه چند تا صدا، خیلی از پرندگان چند تا صدا رو در کنار هم بذاره با اصوات مختلف که برسونه که حرفش چیه. اینم باز یعنی میسازن خودشون جملات رو، میسازن با زیر و بمی که به صداشون میدن، خودشون میفهمن که چی گفت، انسان رو نمیفهمن، ولی سلیمان فهمید. من این توضیح رو بدم رو کسایی که به تجوید علاقه مند هستند. در آیه 15 نحوه خوندنش، ولقد آتینا داوود و سلیمان علما وقال الحمد لله الذي، وقال الحمد لله الذي، اینجا استرس فشار میاد روی لام، اگر استرس وارد نشه به مثل بقیه میشه، میشه وقال الحمد لله الذي، اشتباه است که اکثریت اینجور میخونن وقال الحمد لله الذي، قال یکیه، حالا کدوم یکی، داوود یا سلیمان؟ ولی قالا هست اینجا و وقتی که مثنا باشه باید واضح باشه مثنا بودنش. دوتاییشون این جمله رو گفتن نه یک نفر. اگر بگیم وقالا یک نفر گفته، قالا دو نفر گفته، ولی چون قالا این الف حذف میشه به خاطر الحمدلله با تون صدا، اینجا معنا تفکیک میشه و قال الحمدلله الذی، به این شکل خونده میشه که معلوم میشه دو نفریشون این دعا رو کردن، این ستایش رو انجام دادن. یوزعون در روی 17 با اوزعنی ریشه شون یکیه ولی معنا با هم فرق داره در جمله. آفرین به توجهتون، ماشاءالله سوالات قشنگ میپرسید. یوزعون از ریشه وزع یزعو که اونجا داشتن مدیریت میشدن به معنای سر و سامان دادن، و اوزعنی باز از ریشه وزعه هست، قشنگ در معنا با هم دیگه مشترک میشن، هر دو به معنای سر و سامان دادنه. اوزعنی خدایا در لابلای زندگی جوری به من سر و سامان بده، همون معنای منع رفتن گرفتن مدیریت، یعنی من رو در کانالی ببر که بتونم شکرت رو به جا بیارم، این کارها رو سر من نریزه مشغولیت دنیا که از شکرتو غافل بشم، همونطور که خیلی ها غافل شدند. این داره میگه ریشه شون یکیه و معناشون هم مشترکه. آفرین به توجهات. مورچه به این مهمی که ما اونها رو از بین میبریم گناه نداریم چون تو آشپزخونه اذیت میشیم. حالا والا این سوره رو اگر خوب با دقت خونده باشید دیگه فکر نکنم شما به راحتی مورچه بکشید. و مورچه وقتی که داره میگرده یک از به حساب حشرات بی آزاره، خیلی نهایتش دیگه مثلا گاز بگیره نیش نمیزنه، و مورچه هم تا زمانی که قابل تحمله خب با یک جاروی و خاکچینی اون رو مثلا بگیره روش بذاره که ورور نره و بندازه بیرون نکشه. و اصلا این نمل، اینم بگم که به نمل گفتن، نمل اصل نمله یعنی حرکت یعنی پویایی، و چون مورچه اصلا یه جا خودش نمیشینه بهش گفتن نمل، اصلا قرار نداره، همش میچرخه میگرده، فعالیتش خیلی زیاده، جز حشرات زرنگه، به همین خاطر اسمش گذاشته شده نمل. حالا رون خاکچین اگر گذاشتی از من جارو بذار روش آروم، چون این میره نمیشینه اصلا یه لحظه آروم نمیگیره، ولی فشارم نده له میشه مسکین، له که نمیشه میشکنه، بندازش بیرون مثلا بره زندگیش بکنه، این بهتره تا این که مثلا اولین گزینه کشتن باشه. دلیل سختگیری پیامبر سلیمان علیه السلام به این شدت چه بود؟ بله درسته، سختگیری مدیریت وقتی که یه چیزی از نظم خارج بشه همه ضرر میکنند. اصلا کشورهای جهان سوم مگه چه اتفاقی افتاده که این بلا سرشون اومده؟ نه اقتصادشون درسته، نه مدیریتشون درسته، نه سیاستشون درسته، نه خدمت شما عرض بکنم از نظر صنعت و پیشرفت و تکنولوژی و هیچی سر جاش نیست. روز اول چه شده که اینجوری شده؟ روز اول همینجوری شده، شل گرفته شده، یه کارمند، یه مسئول، یه وزیر، یه فلان یه اختلاسی کرده، بخشیدنش، کسی تهدیدش نکرده به قتل، کسی اعدامش نکرده، کسی مجازاتش نکرده، نفر دوم پیدا شده، براش دادگاهی تشکیل شده و بالاخره یه ماه رفته زندان و بعد شده آزاد، خب هیچی، نفر سوم پیدا شده، خب اقتصاد به هم میریزه، سیاست به هم میریزه، اصلا کشور به هم میریزه در اثر عدم قاطعیت به نسبت انسانهای خلافکار مجرم. بعد چی میشه؟ هنوز ادامه داره. بعد چی میشه؟ بعد همون افرادی که دارای قدرت سیاست هستن و خلافکار جوری میشه که اگر کسی خلاف نکرد یا در خلاف بانو همکاری نکرد اون مجازات میشه. آدمای درست دیگه محلی برای کار و زندگی برشون پیدا نمیشه، اخراج میشن، مجازات میشن، باید تو همکاری بکنی با من، من فلان کار باید انجام بدم، تو باید امضا بکنی، نمی کنم براش پاپوش درست میشه، سسوت اونو میندازن بیرون، کسی دیگه آدم خودشون میارن که باهاشون همکاری بکنه. چی میشه؟ همه چی نابود میشه. وقتی که همه به هم ریخت، مردم دیگه روحیه ندارن، افسردگی میاد، رو به مواد و مشروب میاد، خودکشی میاد، دیگه اقتصاد که به هم خورد، سر وقت خودش، سر زمان خودش ازدواج صورت نمیگیره، زناها زیاد میشه. ببینید این عدم مدیریت به همچه جاهایی خط پیدا میکنه، اول خط اینه، آخر خط اونه، بعد مردم بیدین میشن، بی خدا میشن، تمام شد. یعنی خسرت دنیا و الاخره، نابودی هر دو جهان به بار میاره اگر شل بگیره. پیامبر سلیمان میدونه و قرآن هم اینا رو گفته که به ما مدیریت یاد بده. این بهش میگن مدیر موفق. برای اجرای عدالت در حق همه باید این مجازات بشه و الا ظالمه اون کسی که میبخشه. این نکته خیلی مهمه و کار بکنیم روی این قسمت و این نکات رو از قرآن میتونید در بیارید به عنوان یک فعالیت قرآنی، تدبر قرآنی، نکات رو در بیارید، بنویسید، عکس نوشته بکنید، بفرستید در گروه ها، استفاده بکنن دیگران. این کارا رو میتونید انجام بدید. خیلی هاتون، شمایی که این همه ماشاءالله به قرآن علاقه دارید، اینقدر بی حال نباشیم، فعال باشیم، اینها برسته به گوش مردم، اینها مفید انجام امان رو میسازه. نسل سلیمان به چه پیامبری برمیگردد؟ سلیمان علیه السلام از نوادگان پیامبر ابراهیمه و از نسل اسحاق، اسحاق و یعقوب و یوسف و برادرانش و بنی اسرائیل، فرزندان اون برادران یوسف و خود یوسف، و سلیمان علیه السلام هم جزء بنی اسرائیله و حکومت سلیمان جزء بهترین دوره بنی اسرائیله. دیگه هیچ دوره‌ای به مثل این دوره که الان داریم میخونیم بنی اسرائیل که نه دنیا به چش ندیده، یه همچه تمدنی، خیلی تمدن بالاست، هنوز میاد و باز در سوره دیگه میاد که چه کرده این پیامبر سلیمان علیه السلام در این پادشاهیش. و خدا رو میشه مشاهده کرد، عظمت قرآن رو میشه مشاهده کرد که در این عالم خدا چه شاهکارهایی کرده. الله اکبر. یک نفر، یک انسان نمازخون، یک نماز مؤمن، اینجوری خدا بهش عزت داده، کدوم پادشاه به این درجه رسیده باشه؟ سربازان خودش رو هم نمیتونه کنترل بکنه، از جنس انسان، اصلا بچه خودش از کنترلش خارجه، ولی سلیمان داره چه کار میکنه؟ خدا چه کار کرده؟ کل این طبیعت رو مسخرش کرده. پیامبر داوود علیه السلام، خوندیم اینو اگر فراموش نکرده باشید، که کوها، کوه همراه پیامبر داوود علیه السلام ذکر میکردن، تسبیح خدا میگفتن، پرندگان در کنارش خدا رو تسبیح میگفتن و زبان همدیگه رو میفهمیدن، زبان بینگونه ای. پیامبر داوود علیه السلام الان فرزندش دیگه به اوج رسیده. خب این خدا انجام داده بر انسانای مؤمنش و خیلی زیباست این قسمت و اینها همشون واقعیته. تو شکرگزاری انسان باید هم شکر نعماتی که به خودش داده شده، هم به پدر و مادر و خاندانش بیان کنه و بیاد بیاره. یه سری نعمتهایی هست که از پدر و مادر شروع شده، سرش اونجاست و تهش اینجاست، پیش شماست. خب اینا جز به همون نعمتهایی هست که به شما رسیده، از اونجا شروع شده. الان این زبان بین گونه ای، این درک از طبیعت به داوود علیه السلام داده شده و از اون به سلیمان به ارث رسیده. اون نعمت ها که بر پدر و مادرش شده، یعنی خدا نظر لطف کرده هم به پدرش هم به مادرش، الان این ادامه داره و از اونجا شروع کرده. و این به حساب مسلمه، واضحه. یه نکته دیگه باز، یه سری نعمتایی هست که باعث اوج پدر و مادر میشن و پدر و مادر با اون نعمتها پیشرفت میکنن، علمی، قرآنی، دینی، دنیایی، از هر شکلی. فرزندی که پدر و مادرش رو دوست داره شاکر خداست که خدا این لطفها رو در حق پدر و مادرش کرده، ولو که اون نعمتها مستقیماً به فرزند نرسیده باشه. میگه خدایا شکرت که در حق پدر و مادرم چنین لطفایی کردی. این دیگه اوج ادب رو میرسونه. از هر دو تا زاویه پیامبر سلیمان علیه السلام داره خدا رو شکر میگه به خاطر نعمتایی که به پدر و مادرش داده. پس چرا خداوند به پیامبر محمد میگه که اگر تو دل رحم نبودی از میان تو پراکنده میشدن، سختگیری و سفت و سخت بودن سلیمان با رحم و عطوفت و گذشت و مدارای پیامبر محمد جمع میشه علیه السلام؟ بله کاملا جمع میشه. پیغمبر هم سخت میگرفت جایی که نیاز بود سخت بگیره، حسابی هم سخت میگرفت، از این هم بیشتر سخت میگرفته. هر جایی باید یک رفتاری از خود نشون داد و پیامبر سلیمان هم رحم و عطوفت و گذشت داشته خیلی جاها، به مثل پیامبر محمد صلی الله علیه وسلم. در وقت لشکر، وقت جنگیدن، اگر اونجا بی‌نظمی پیش بیاد امکان داره که لشکر تلف بشه، جون انسان ها از بین بره. مثلا در جنگ بنی قریظه که در یک قدمی نابودی مسلمان ها بود و امکان تکرار اون بود، دیگه رحم نکرد، اونا رو قتل عام کرد، کافران یهود رو که خیانت سیاسی کرده بودند. باید هم اینجوری باشه اگر مدیرند، اگر چیزی بلدن. یک کشور هم به همین شکله. حالا امروز خیلی از کشورها عدالتی هم ندارن، کسی اگر مزاحم شد قتل عام میکنن. حالا اون که عدالتش حکومتش عدالته و یک ظالمی میخواد حکومت عادل که نه مردم بیگناه رو هم به قتل برسونه، نابود بکنه با خیانتهای سیاسیش، چه کارشون بکنه؟ اونم بعد از چند بار عفو گذشت. بنی قینقا، بنی نذیر، بنی قریظه، این داستانش مفصله، فقط یک مورد اشاره کردم که بدونید هر حرفی جایی و هر نکته مکانی دارد. در دنیای امروز هم امکانش هست با مورچه ارتباط برقرار کرد، یا اینکه معجزه بوده و تکرار نمیشه، چون که موردهای شنیده میشه. مثلا پیرمردی بود که مورچه را میگرفت و از نزدیک باش زمزمه میکرد و بعد همین مورچه ها میرفتن. به چشم خودم دیدم در زمان بعد بارندگی که خیلی مورچه جمع میشه. این که صدای مورچه ها رو بفهمن، مثلا با یک سری دستگاه هایی درک بکنن، یک سری حرف هایی، یک سری حرکت هایی امکانش هست، ولی مستقیما همینجور امکانش محاله. خب من این اعتقاد دارم که معجزات الهی برای همیشه محاله. دقیق میفرمایید، معجزات الهی هرچه به نام معجزه بوده برای همیشه محاله، و اینم جزء همون تبدیل شدن اعصاب مار برای همیشه هست، حرف زدن سنگ برای همیشه هست، و کل معجزات الهی برای همیشه هست. این یک مطلب. حالا یه درصدی با یه دستگاهی اتفاق بیفته که اون معجزه تکرار نشده، که این چیز دیگه است، اون چیز دیگه است، این از این. ولی این که شما میفرمایید یه پیرمردی بوده که مورچه با مورچه حرف میزده بعد مورچه ها میرفتن، خب این به نظر من یک حالت داره، حالت دومش ضعیفه. اول حالت دوم میگم که واقعا اون به عنوان یک کرامات از یکی یه جایی صادر شده به عنوان کرامات و این شخص صالح بوده، آدم با خدایی بوده. اما اگر کسی هست که این رو تکرار میکرده، یعنی دست خودش بوده، چون کرامات دست آدم نیست، با خداست، اما اگه دست خودش بوده و این رو تکرار میکرده، این شخص خیلی آدم بی خداییه، یعنی با کمک جنیان داره این کار انجام میده، و هرچند که نماز روزه هم داشته باشه ولی با جنیان در ارتباطه، از این قسمت مجرمه و همین مجرم بودنش بس، یعنی جرم بزرگیه، و با کمک جنیان این کار رو انجام میده و شدنی هم هست. حالا چجوری شدنی هست؟ دوباره اون توضیحات بعدی داره که جنیانی به مورچه بشن و بعد به ظاهر شما مورچه میبینید که دارن دستور رو میپذیرن در حالی که مورچه نیستند، یا جنیانی که شما نمیبینید مورچگان رو وادار میکنند به اون کار، دیگه اون میشه پشت پرده. حالا این دوتا حالت وجود داره، من حرف شما رو رد نمی کنم، شما دیدید، شما صادقی در صحبتتون، منتها اون معجزه نیست، یا اولی میشه یا دومی. این چیزی که من میدونم. هدهد با این اطلاع رسانی این نکته رو بیان کرد که پیامبر سلیمان علم غیب نداشته و یا اینکه جبرئیل همه چیز به اون اطلاع نمیداده. آفرین، نکته خوبی اشاره کردید. پیامبر سلیمان به همه چیز اطلاع نداشته. این پیغمبر پادشاه ابرقدرت جهان که جنم در اختیارشه، حالا پایین تر از اون پیغمبران و بزرگان و امام و سید و عالم و کسی دیگر دیگه واضحه که علم غیب بلد نیستن. کسی گفت بلدم دروغ محض، میگه چشم بسته بگید دروغه، فقط گول نخورید. این از این. و جبرئیل هم که واضحه، جبرئیل که علیه السلام که دیگه بیکار نیست همه چیز بهش بگه، که جبرئیل هرچه نیاز بهش میگه، اونم از جانب خدا بهش میگه. و جبرئیل کارهای خاصی داره، نه همه چیز که به هیچ پیغمبری اطلاع داده نمیشه. یکی از نکات جالب از مورچه ها اینه که توانایی یادگیری اجتماعی را دارند، یعنی رفتارها یکدیگر را کپی میکنن. این ویژگی بهشون کمک میکنه تا گروهی با هم هماهنگ عمل بکنن حتی بدون نیاز به یک رهبر. خب ممنون از این توضیح شما. بله درسته، و مورچه ها خیلی اجتماعی هستند و کاش که خودمون یه مقدار همینجوری اجتماعی بودیم و مثل مورچه ها خود محور نبودیم. خیلی درس خوبیه. و دلسوزیشون هم به همین شکل، احساس مسئولیتشون به همین شکل که اونا رو خواست نجات بده، کاش که همین حس رو همیشه داشتیم. این همش درسه، اینا رو بنویسید ارسال کنید، شما پویا باشید، مفید باشید. چهار موجود زنده است، میگن کشتن آنها درست نیست، مورچه، زنبور عسل، هدهد و یکی چیه؟ از اول چهارتا نگو، تمام موجودات کشتنشون درست نیست و هیچی. و اما هم لازم نیست که بسازیم، هیچ موجودی کشتنش درست نیست بی جهت، تا زمانی که یک اون موجود حلال برای خوردن باشه و استفاده، دو زمانی که زندگی انسان رو مختل میکنه یا در خطر میندازه، در این دو صورت کشتن جایزه. حالا هر چیزی که قراره زندگی انسان رو مختل کنه یا در مرز خطر قرار بگیره، اول انسان، بعد طبیعت، بعد اون حشره، بعد اون جانور، بعد اون درخت. این قانون داریم، انسان مقدمه، ولی جان انسان در خطر نیست، زندگیش هم مختل نیست بخواد بکشه، این جایز نیست. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی